به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب گاو و فلفل به قلم علی بهاری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای بهاری، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان دوست داشتنی، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، علاقمندان به یار مهربان و دوستداران سیم و زر، عرض درود و ادب و احترام دارم. همچنین مسئله شما سرکار خانم ساختبار، عرض ادب و احترام دارم و خوش سعادت هم بار دیگر بر بلندای نشان روشن کتاب با روایت کتابی دیگر با دوستان عزیز شنونده همراه هستم.
سپاسگزارم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون که پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای علی بهاری. سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ برنامه سیم و زر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم ساختبار و همچنین همکار محترمتون جناب آقای خرمی عزیز. شما که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته که برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. علی بهاری، نویسنده، مروج و فعال حوزه کتاب، متولد 1373 است. کتاب گاو و فلفل نخستین کتاب علی بهاری در گونه سفرنامه نویسی به زبان طنز است که راوی روایت سفر جمعی از طلاب قم را به سبب آنکه تصمیم می‌گیرند تا برای تقویت زبان انگلیسی و ترویج معارف دینی سفری به خارج از کشور داشته باشند و در نهایت بنا می‌شود به کشور هند سفر کنند را دستمایه نخستین اثر خود قرار داده است. حضور در جمع تازه مسلمانان هند و بازدید از مکانهای تاریخی این کشور و مشاهده فرهنگ این سرزمین فرصت ناب و جذابی بوده که بهاری به سادگی از کنارش نگذشته و با نوشتن این سفرنامه شیرین آن را ماندگار کرده است. این گروه از طلاب که در آستانه محرم به این کشور سفر کردند، بازدیدی از مراسم عزاداری شیعیان این کشور نیز داشتند. زبان صمیمی و طنزهای ظریف از زبان علی بهاری که خود نیز یکی از همین طلاب جوان در این سفر است، او را در کنار مکاشفه جهان، فرهنگ و مردمانی نو به نویسنده‌ای بدل کرده که با نخستین اثرش انتظار خوانندگان را از دیگر آثارش بالاتر برده است. گاو و فلفل با وجود آنکه مهر نخستین اثر نویسنده خود علی بهاری را یدک می کشد، اما طی بازه کوتاهی که از انتشارش گذشته توانسته به خوبی میان اهالی قلم، منتقدان ادبی و عموم علاقمندان حوزه ادبیات جای خود و قلم نویسندهش را باز کند. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم، در برنامه امروز درباره کتابی به غایت، چه به متن، چه به ذات، چه به روایت متفاوت قرار است همراه و هم کلام بشیم با دوستان عزیز شنونده کتاب گاو و فلفل، سفرنامه‌ای متفاوت که جناب آقای علی بهاری اون رو به رشته تحریر درآوردند و من اجازه میخوام که خدمت ایشون هم عرض ادب و احترام داشته باشم. جناب بهاری عزیز، فصل آغازین برنامه ما سنتی است آشنا. ما از نویسنده یا مترجم عزیز میخواهیم آنگونه که خود صلاح میداند معرفی از اثرش برای اون دسته از کسانی که ممکن است تا این لحظه کتاب شما رو مطالعه نکرده باشند داشته باشد. بعضی از دوستان تمایل ندارن تمام خط داستانی رو در حقیقت بازگو بکنن. هر جوری که صلاح میدونید گاو و فلفل رو معرفی بفرمایید، در خدمتم.
بله، خواهش میکنم، در خدمتم هستم. ببینید، کتاب گاو و فلفل اساساً یک سفرنامه بود که به صورت یادداشت ابتدا منتشر شد. ما سفری داشتیم با تنی چند از دوستان روحانی از حوزه علمی قم و جامعه مصطفی به کشور هندوستان سال 97. سفر تبلیغی آموزشی بود، تبلیغی از این باب که به هر حال بحث تبلیغ دین مطرح بود و با ایام محرم و ایام قدیر و مباهله بخشی از سفر همزمان شد و آموزشی از این جهت که ما اون موقع دانش‌پژوه یا در واقع زبان آموز ترمای پایانی دوره مکالمه زبان بودیم و 6 تن از دوستان طلبه زبان آموز به همراه 2 تا از استاداشون که اونا هم در کسوت روحانیت بودن و معلم زبان هم بودن همزمان،
بله،
یه سفری داشتیم به هندوستان در سال 97 شهریور ماه و در واقع بخش آموزش این بود که اونجا شما مردم به زبان انگلیسی آشنایی دارن و صحبت میکنن و استفاده میکنن. میخواستیم یه فضای شبیه نیتیو رو تجربه کنیم اونجا، یعنی هم تبلیغ بود هم آموزش. بعد خب من حالشون خودم یه سابقه تنظیمیتی داشتم و چند سالی هست که خدا شکر تو این زمینه کار میکنم، با مطبوعاتی همکاری داریم دیگه. از همون ابتدا گفتم که این یه سوژه خوبی برای نوشتن یک سفرنامه طنز، چون قبلتر هم سال پیشش هم یک سفر تبلیغی به استان کردستان داشتیم و اون رو هم به صورت طنز سفرنامه‌اش نوشته بودم. گفتم حالا اون یه تجربه‌ای شد برای اینکه انشالله اینو جدی‌تر. به هر حال سفرنامه به صورت یادداشت‌هایی نوشته و منتشر می‌شد توی کانال خصوصی که حالا شاید 40-50 تا از دوستان درش عضو بودن و اینها موند و من همیشه در واقع به فکر بودم که وقتی اگر شد اینو کتاب بکنم. ماجرا گذشت، سال‌ها سفری شد، من خب به فعالیت تنظیمی مطبوعاتی و اینها ادامه می‌دادم تا سال 1402،
بله،
در جشنواره طنزنویسی بحران که جشنواره سراسری بود، حالا خدا لطفی کرد و من اونجا سوم شدم.
درود.
بعد رفتیم برای اختتامیه خلاصه دریافت جوایز. این خبرش که اومد بیرون توی رسانه‌ها، چند روز بعد که از دوستان از انتشارات کتابستان معرفت تماس گرفتن و گفتن که من در واقع ویراستار هستم توی مجموعه، پیشنهاد نگارش یک رمان طنز رو به من دادن. یعنی از اونجا بنده رو شناخته بودن، گفتم بیا حالا برام یه رمان طنز بنویس با هم کار کنیم. یه گفتگوی اولیه شد، من بهشون گفتم خوبه رمان طنز ولی من فعلا یه سفرنامه‌ای دارم، می‌خواید همینو ببینید، شاید همین قابل چاپ باشه. ایشون لطف کردن، مطالعه کردن و گفتن که خوبه ولی نیاز بازنویسی داره. من گفتم من در خدمتتون هستم هر چقدر که لازم باشه کار می‌کنم. یه به هر حال اون موقع این سفرنامه حدود 17000 کلمه بود. بعداً خب البته خود ایشون بعداً از اونجا جابجا شدن، یکی از همکاراشون که کارو به عهده گرفتن، سرکار خانم جوادی، شیما جوادی که همینجا ازشون تشکر میکنم، ایشون کار رو به عهده گرفت به عنوان ویراستار و ما با هم کار میکردیم. خدمتتون که عرض بکنم این شروع شد در واقع بازنویسیش، پارت به پارت من مینوشتم و براشون میفرستم، ایشون اصلاح میکردن. خلاصه نسخه نهایی حدود 44-45000 کلمه، تقریبا 2.5 برابر شد حجم کار، یه بخشی اضافه شد.
بله
دیگه، خلاصه خدا لطف که و در ایام نمایشگاه امسال اردیبهشت ماه به صورت رسمی منتشر شد.
درود بر شما، بسیار هم عالی. یک رفت و برگشتی داشته باشیم بعد از این شمایل و معرفی که شما داشتید. از زبان سرکار خانم ساختبار این تمنا رو دارم برشی از سفرنامه گاو و فلفل جناب آقای بهاری رو با دوستان عزیز شنونده قسمت کنه. وارد گفتگوی تخصصی خواهیم شد.
در آکشاردام هم مانند بقیه معابد باید کفش ها را در می آوردیم. تابلوهای زیبا بر روی دیوارها نصب شده بود که توجه هر بیننده ای را جلب می کرد و بت‌های زیباتر که هندوها آنها را می پرستیدند. در کنار بت بزرگشان مراسم عبادی برپا بود. مردم حاضر خال قرمز میان دو ابرویشان گذاشته بودند و هم نوا با خواننده دست می زدند. ما هم به میان جمعیت رفتیم و شروع کردیم به دست زدن. مجلس که گرم شد، یکی از بچه ها بلند گفت ماشالله و آن یکی فریاد زد رحمت خدا به این ناله ها. از گوشه دیگری صدای ایشالا بلا نبینی بلند شد. یک دفعه جوگیر شدم و گفتم رفقا با ذکر صلوات یه قدم بیایید جلو. مردم دم در تو سرما وایسادن و بچه ها صلوات دهلی شکن فرستادند. اینجا بود که احساس کردم ماندن به صلاح نیست و به زودی حراست حرم آکشاردام بازداشتمان می کند. به بچه ها گفتم بزنیم به جاده و زدیم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب گاو و فلفل به قلم علی بهاری بود که تقدیم شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با نویسنده ی این کتاب میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. جناب بهاری، یکی از مؤلفه هایی که طی حداقل دو سه سال اخیر که ما شاهد بار دیگر پررنگ تر شدن، بهتر بگم رجعت قلم نویسندگان نسل دوم و سوم به حوزه سفرنامه نویسی شده است. از یک سو روایت متفاوت در حوزه سفرنامه است که من این رو به لحن مطالبه‌گر جامعه، تغییر ذائقه مخاطبان در ساحت تعدد و تشتت رسانه‌ها، جنس اصلا محیط متفاوت دامنه اطلاعاتی ارجاع میدم و غلبه ساخت و زبان طنز. مثلا اگر هنوز بزرگواری مثل جناب استاد دکتر مجتبی رحمان دوست که هر سفری می رود رو به غایت سفرنامه اون رو تدوین و تنظیم می کنه، آن نگاه ارادتمند به قدما رو مد نظر داره. بزرگوار دیگری مثلا مانند جناب دکتر کزازی نازنین به همین شکل. اما شما هم با گروهی متفاوت، یعنی دوستانی از جامعه روحانی، طلبگانی که در راه قدم گذاشتن برای پوشیدن لباس مقدس روحانیت عازم شدن همراه بودی، که این خودش یک سری چارچوب ها رو پیش از پیش به ذهن مخاطب میاره. اما وقتی با اثر شما همراه میشه، شمایلی متفاوت از جامعه روحانیت رو حتی طلبه ها رو داره میبینه، یعنی طلبه هایی که به غایت معنا واقعی هستند، آنها هم شوخی های خودشون رو دارن، آن زمانی که لازم است عصبانی میشوند، آن زمانی که لازم است نگاه و نگرش مذهبی رو رو بیارند به اون نکته ارجاع میشه. در کنار اون شما به اقلیمی که سفر کردید هم بی توجه نبودید، یعنی چه روایت جزئیات، چه بیان فرهنگ، چه مطالبات اجتماعی، حالا مثلا از اون پایین بودن سطح بهداشت بگیرید تا مثلا روایتی که شما در معابد داشتید و بهره بردن مثلا از اون فضای معبد با همه روایت‌های خوانش دین هندو دارد. این بار مثلا عزیزان از اون عقبه اسلام هم استفاده می‌کردن، حالا فرستادن صلوات و نظائری از این دست. این در همامیختنه از یک سو خب طبع بلند تنازانه شما رو با خودش به همراه داره، اما از سوی دیگه من فکر می‌کنم پاسخی است برای مخاطب امروز که میتوان سفرنامه رو نوشت، جدی هم نگاه کرد به حوزه سفرنامه، اما زبان روایت طنز بود. انتخاب این گروه هدف نوشتن، یعنی دوستان روحانی و طلبه، برای شما فضاهایی با اما و اگر آی این را بنویسم آن را ننویسم با خودش به همراه داشت یا شما قلمتون را آزاد گذاشتید؟
خدمتی که عرض کنم جناب آقای خرمی عزیز، من اول یه نکته راجع به یه بخشی از فرمایشتون اجازه داشته باشم
که بفرمایید،
تصویر متفاوتی از طلبه ارائه میده. یه دغدغه من تو این سالا همیشه داشتم و اون اینکه فیلم‌ها و سریال‌هایی که درباره روحانیت ساخته میشه تو ایران، حالا چه فضای جدی چه فضای طنز، معمولا یه مشکلی که دارن اینه که شخصیت پردازیشون و دیالوگ نویسیشون متناسب با شخصیت روحانیون امروز نیست. یعنی گویا یک روحانی در عصر پهلوی یا قاجار رو تصویر میکنه، میارنش به زمان حاضر و با یه ادبیات بسیار خاصی، با یه لحنی. شما الان برید تو حوزه های علمیه، چه در تهران چه در قم چه در شهرهای دیگه، با طلبه ها برخورد داشته باشید، واقعا اثری از این لحن و این نحوه گفتار که ما تو فیلم ها و سریال ها میبینیم درشون نیست. یعنی خیلی به نظر شبیه ترم به مردم تا آنچه که ما در بعضی رسانه ها که عرض کردم میبینیم. این همیشه یه نکته بوده که من واقعا میگفتم چرا اینا اینجوری میکنن، چرا نمیان یه تصویر واقعی از روحانیت نشون بدن. به حالی مسئله ای که بوده، حتی کارهای موفقی مثل سریال پردنشین، کار درخشان آقای بهروز شعیبی هم وقتی نگاه میکنید، با اینکه از بعضی کارهای مشابهش خیلی جلوتره و تو این زمینه خیلی بهتر عمل کرده و میدونم که تحقیق هم داشته از محیط و اینها، ولی با این وجود باز یه جاهایی به نظرم
خود آقای شعیبی عقبه در حقیقت پشت سر گذاشتن دروس حوزوی رو هم داشته، یعنی طلبگی رو تجربه کردن ایشون.
بسیار عالی. آره من حتی شنیدم اون ایام به قم سفر کردن و با مدرسه معصومیه و طلبه‌هاش در واقع حشونه شده، ولی با این وجود باز هم یه جاهایی تو دیالوگ نویسی که برای طلبه‌ها شده تو مدرسه بعضی طلبه یه مقداری باز فاصله گرفتن از اون چیزی که الان در واقعیت قضیه هست و دارن. به هر حال میخوام این چالش همیشه بوده. ما الان داریم دوستان طلبه‌ای که فیلمنامه می‌نویسن، طنز می‌نویسن، همونجوری خودتون فهمیدید من خبر نداشتم آقای شعیبی سابقه طلبه‌ای هم داشتن. به هر حال مثلا ایشون کارگردان مطرح هستن در کشور و خب دروس حوزه‌ای خونه، یعنی تو حوزه‌های مختلفی هستن و خیلی به نظر شبیه‌تر هستن به مردم تا آنچه که ما می‌پنداریم که اینا خیلی فاصله دارن.
کاملاً.
نکته بعد راجع به چالش‌ها که فرمودید که آیا من قلم آزاد گذاشتم یا اینکه به طبیعتاً ما یه خط قرمزی به حال در فرهنگمون داریم، در عرفمون، در قانونمون، یه جاهایی من کلاً اشاره نکردم بهش، ولی در مجموع قلم آزاد بود. در
این معنی جناب بهاری دو جهان رو داره تعبیر میکنه. من یه زمانی علی بهاری است، یعنی شما به عنوان راقم قلم که برای خودتون اون چارچوب ها رو مبتنی بر فرهنگ ایرانی لحاظ کردید، من دیگر ناشر است که ممکن است بگوید آقا با توجه به همه این مسائل اما من مثلا یه همچین چیزی اگه باشد رو منتشر نمیکنم. این معنی کدوم منه؟ من ناشر یا من آقای بهاری؟
تو قسمت اولش که خب در دقیقاً همون نکته فرمودی، یعنی من خودم یه سری خط قرمزو بالاخره میدونستم، هر سعی کردم پیشاپیش خودم حواسم باشه. ناشر هم انصافا همکاری خوبی با من داشت، یعنی یادم واقعا از هم ویراستر محترم صحفه خانم شیما جوادی و هم جناب آقای محمد حقی مدیر محترم کتابستان تشکر بکنم که فضاشون در واقع فضای بازی، حتی شاید بازتر از اونچه من میپنداشتم. یعنی من تصور میکنم یه جاهایی ممکنه که مثلا حالا طبعا در سیر کار خانم جوادی تذکراتی دارن، یه جاهایی ما تغییر داریم، ولی به هر حال در مجموع فضای سازنده‌ای بود و فضای همراهی بود و من در مجموع راضی بودم، هم از نشر و هم از
بسیارم عالی. این تمنا رو دارم با ما همراه باشی جناب بهاری و همچنین خواهش رو از سرکار خانم ساختوار برشی دیگر از سفرنامه گاو و فلفل رو قرائت بکنن در بازگشت فصل سوم و پایانی این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
عارف و مهدی و احمد قبل از من آمده بودند. سمت چپ بچه های ما نشسته بودند و طرف راستم صاحب آژانس با همان دستبند و ناخون. تعدادی صندلی چوبی هم خالی بود. صندلی چوبی وسط اتاق که دقیقاً روبروی قاضی بود خالی مانده بود. وقتی وارد شدم آنجا نشستم. متشاکی فکر کرد من از مدیران المصطفی هستم. به احترامم از جا بلند شد و من هم احترامش را با دست ادب بر سینه جواب دادم. قاضی حدوداً 50 ساله بود که عینکی ته استکانی، ریش‌های پرپشت و مشکی و ابروهای ضخیم داشت. به احمد اشاره کرد تا ماجرا را بازگو کند. احمد از جا بلند شد و علت شکایت را توضیح داد. قاضی در طول صحبت‌های احمد ساکت بود و گاهی به او نگاه می‌کرد و گاهی به متشاکی. حالا نوبت او بود که از خودش دفاع کند. همه ی حرف‌های احمد را رد کرد و گفت: حاج آقا، اینها بلد نیستند. بلیط که کنسل میشه جریمه داره. قاضی پرسید: سند ابطال بلیط دارید؟ متشاکی کمی مکث کرد و گفت: سند نداره که، کنسل کردم دیگه. قاضی ابروهای زخیمش را بالا انداخت و پرسید: یعنی چه؟ مگه میشه سند نداشته باشه؟ صاحب آژانس جواب داد: حاج آقا این بحث تخصصیه، شما سر در نمیارید. انگار یک دیگ آب جوش روی سر قاضی ریختند. صدایش را بالا آورد و گفت: یعنی چی؟ اگه سند داری ارائه بده، وگرنه دستور بازداشتت رو میدم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب گاو و فلفل به قلم علی بهاری بود که تقدیم شما کردیم. و حالا همراه میشین با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با نویسنده این کتاب میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
باز هم از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساق‌تبار بابت روایت این بخش از گاو و فلفل. اما اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم در مقام یک مخاطب که کتاب شما رو تورخ کردم، گاه زبان، لحن و حتی شیوه و ساختار نگارش شما به گزارش شانه و پهلوی بیشتری میزنه تا التزام به چارچوب سفرنامه نویسی. خب میتوانیم بگوییم یک زمان عمدی قرار داشته که خب در استمرار این عمد به حال باید خروجی مد نظر باشه که اون خروجی رو من کمتر در میابم. گاه در حقیقت غفلتی است، یعنی نویسنده انقدر مرعوب اون جهان روایتیش میشه که فراموش میکنه که داره سفرنامه مینویسه. گاه حتی جنس زبانش به سمت گزارش و داستان در حقیقت سوق پیدا میکنه. برای این مسئله اگر که بخواید حداقل من رو فقط به عنوان یکی از مخاطبانتون که فکر میکنم برای بسیاری از مخاطبان این کتاب این علامت سوال پیش بیاد رو آشکار بکنید، به چه نکته اشاره میفرمایید؟
والا من فکر میکنم که ممکنه برای برخی از مخاطبان و خوانندگان عزیز کتاب این مسئله پیش بیاد که مثلا فصلای در واقع فصل یک به بعد مثلا فصل دو سه هست جلوتر میره چه بسا متن بهتر میشه، شاید این برداشت رو داشته باشن و اگر این چنین برداشت داشته باشن من تخطئه‌اشو نمی‌کنم و معتقدم که واقعا ممکن همین گونه هم باشه، چون به هر حال شما وقتی دیدی اثری می‌نویسید پارت به پارت می‌نویسید یا بخش به بخش می‌نویسید جلو، خب البته هر جلو تمیز تجربه بخش‌های قبلی به شما اضافه میشه و خودتون انگار در مقام حالا هم نویسنده و هم خواننده اثر خودتون بیشتر حس همزادپنداری می‌کنید با جریان روایت و داستان و سبب تو بهتر توصیف کنید و بهتر بنویسید در نهایت و اون بازبین نهایی هم اگرچه کمک میکنه به این هماهنگسازی زبان و در واقع نحوه روایت فصل‌های مختلف، ولی شاید نتونیم یک سانسازی بکنه به صورت کامل تو بخواد در تو حال و هوا نوشته شدن. این ممکنه باشه و اگه چنین نگاهی باشه به هر حال من احترام میذارم و میگم شاید حتی درست هم باشه این نگاه.
بسیار عالی. و در نهایت با توجه به اینکه خب فهمیدی برای نمایشگاه امسال یعنی اردیبهشت ماه این اثر ارائه شد، تا امروز بازخوردی به شکل مستقیم خودتون از جامعه مخاطبانتون، حالا ممکن است مثلا جلسات نقد و بررسی یا اصلا در فضای مجازی یا شبکه اجتماعی پیامی داده باشن، من میخوام از جنس بازخورد مخاطبان با قلمتون هم به حال نخستین اثر شما به شکل رسمی و حرفه‌ای شناخته میشه دیگه به من بگید من ممنون میشم.
من فکر میکنم شاید جالب ترین واکنشی گرفته مربوط به یه خانومی بود که ایشون اومدن از قرفه کتابستان بازدید بکنن، یه مخاطب جوانی بودن شاید مثلا بوده 30 و چند ساله.
بله بله بله.
که حالا جالبه این کار هم یه کار در واقع سفرنامه تبلیغیه و تو فضای روایت زندگی تبلیغی روحانیت میگذره، ایشون کتاب رو میخواستن تهیه بکنن. من خودم اون لحظه تو قرفه بودم حالا به صورت اتفاقی. ایشون اول نمیدونستن که نویسنده اثر بنده هست، میگه دوستا معرفی کنم مثلا کتابای طنزم داریم این از جمله مثلا گاو و فلفل. بعد گفت که من اگر برام جالب نباشه نخندم اعتراض میکنم فلان. من گفتم اشکال من نویسندهش خودم هستم و شمارمو بهشون دادم، گفتم اگر ناراحت شدی بعدا شما میتونید به من زنگ بزنید، چون در واقع صفحه اول گفتم برام بنویس، من همونجا که نوشتم در واقع امضا کردم شمارم زیرش نمیشم. مدتی گذشت، یه روز دیدم صبح برام یه پیامکی اومد و ایشون گفته بودن که کتابتون رو خوندم و نه تنها خوش نمیدم خیلی هم خندیدم و جالب بود و خلاصه خیلی برام جالب بود که الحمدلله.
آره شیرینی این روایت بسیار بسیار، من برش های مختلفی از کتاب شما رو البته با رعایت حق مالکیت معنوی یعنی نام شما و اثر برای بسیاری از دوستان با سلایق مختلف فرستادم، اونها واکنش های بسیار مثبتی داشتن، حتی تعدادشون هم من میدونم که کتاب رو تهیه کردن و مطالعه هم کردن. بسیار بسیار جناب بهاری از شما سپاسگزارم. قطعا انتظار اثر بعدی با توجه به درخششی که این کتاب به عنوان نخستین اثر شما داشته بسیار از شما بالاتر هست، حال چه زبان طنز چه اگر ممکن است به جهانی دیگر در حقیقت کوچ بکنه یا تجربه دیگر، اما از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار سیم و زر قرار دادید بی‌نهایت از شما سپاسگزارم و برای قلمتون هم آرزوی توفیق و قدرت بیشتر دارم.
متشکرم از شما، خیلی لطف کردید جناب آقای خرمی، امیدوارم که موفق و معید باشید. واقعا کارتون کار ارزشمندی، یک برنامه فرهنگی، حالا صرف نظر اینکه کتابی که ارزش بنده رو معرفی فرمودید
اختیار دارید آقا. سلامت مانا باشید به مهر و برقرار به نام. و سکا خانم ساختوار از شما هم بی نهایت سپاسگزارم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که همراه بودید با ما در برنامه خودتون سیم و زر. سپاس فراوان. همینطور از شما جناب آقای بهاری بی نهایت سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ حاضر شدید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا خسته شدم وقتی گشت.
چه سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. مبارکی دنبال چی. باید بریم شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت.
بیا برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت.
الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند. آیین رونمایی لوح فشرده فیض حضور، ویژه روایت‌هایی از زندگی مهندس شهید مصطفی ابراهیمی مجد، یکی از پایه‌گذاران ساخت سلاح‌های موشکی در دفاع مقدس.
اواسط آبان ماه وضع سوسن‌گرد وخیم شد.
بچه‌های جنگ‌های نامنظم اون روز خیلی کار کردن و خیلی شاید 1-2 کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن.
پنجم آذر ماه 1403 تالار همایش معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 13:01 بعد از ظهر ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه بشنوید. سرزمین